بهمن علاءالدین نام ببرم که یکی از هنرمندان به نام ایل بختیاری است که در هم در منطقه کوکیلوی بوی رحمت، هم چهارمال بختیاری و هم در خوزستان این استاد عزیز رو به نیکی و خوشنامی یاد میکنند و کارهای بسیار ارزشمندی هم داره که قطعا شنیدن اونها خالی از لطف نیست.
خیلی زیبا هست. حالا موسیقی هر منطقه ای باز موسیقی خاص خودش رو داره، این تنوع موسیقی به خاطر تنوع اقلیمی خیلی زیاد هست. ممنونم از شما از توضیحاتی که دادید.
سلامت باشین، انشالله روزی برسه که این عزیزان هم بیان راجع به موسیقی خراسان بشنوند و از شنیدن موسیقی منطقه ما هم کافی لذت ببرم.
انشاءالله. ممنونم، به خدا میسپارمتون. خدا نگهداره.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه شبهای ایران، با شما خداحافظی میکنم. شب بر شما خوش باشه و خداحافظ.
از 31 شهریور 59 با شما خواهیم گفت. از شهری که دوباره زنده شد، آبادان. تا خرم، شهری که 36 میلیون نفر شد.
از حماسه محمد جهان‌آرا و یارانش.
پالایشگاهی که نفس کشید، با شما از رونق بندر میگوییم. صدای فیروز. نوای اروند،
آوای جاشوها،
تا خروش بهمنشیر.
در رویداد رسانه‌ای ایران جان،
سوم تا نهم خرداد 1404،
رادیوهای سراسر کشور،
ایران جان، خوزستان ایران،
رادیو آبادان.
سلام خدمت عوامل زحمتکش شبهای ایران از استان کوکیلیه و بوی رحمت. شب بهاری شما بخیر و شادی انشالله. خدا قوت. میخواستم بگم من از آواهای و نواهای بندری خوزستان رو خیلی دوست دارم. لطفا پخش کنید. ممنون. تشکر از برنامه زیباتون. لطیفه حسینی از مرند.
سلام، خسته نباشید. تشکر از برنامه‌های خوبتون. من همیشه برنامه‌های شما رو گوش می‌کنم. استان کوکیلوی بوی‌رحمت خیلی استان زیبای، مردم دوست دارم، مردم خوبی، مردم مهمان‌نوازی. تشکر از برنامه‌های خوبتون. احمد قطب‌الدینی هستم، اهل رفسنجان.
خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده. دیگه کم کم به پایان برنامه امشب رسیدیم. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم با این شعر. زندگی یعنی یک سار پرید، از چه دلتنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست، مثلا این خورشید. شبتون بخیر.
امروز وقت شوره، قرار بیقرار. امروز وقت شوره، قرار بیقرار. بختیاری با غیرت نومش به نومه، بختیاری بختیارشه، بیرش به خدا ز صبح تا به شومه، ز دشت شیم بار تا که دنا تا آسماری، عزیزام جون دلام، عزیزم بیا با حیاری.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalargı səsi, Ardabil radiosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی اراده، بی عشق عمر خودم بی اعتقاد میره، 70 سال وادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. عاشق نباشه آدم حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا هوا میمونه با بس. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
همزون خدمت نوید شما کزدن اردبیل رادیوسون از سلام ارزیلیوخ دوستلر بو وقت از خیروسون و ممنونم که بگیم دو بیزن همراه اولوب سوز برنامالر حضور روزه تقدیم اولوب دی و انشالله که رضایت خاطر روزه جلب الیه. مفید کتابلاردان استفاده الیه، مطالعه الیه و سطح معلومات و دانشمیزی یخاری اپارا. کتاب شب برنامه سی تقدیم اولوب.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکبور در خدمت شماییم. پیش از این شنیدید که مانوئل گارسیا گاوباز کهنه‌کار به دلیل مصدومیت شدید در آخرین گاوبازیش و بعد از مدتی طولانی بازگشته بود تا بار دیگر در میدان گاوبازی حضور پیدا کند. با اصرار او دون میگل رتانا با اکراه قبول کرد تا او در برنامه شب بعد به عنوان بدل ارناندز جوان حضور داشته باشد. زوریتای سرخپوست سوارکار و نیززن ماهر از مانوئل خواست تا از خیر این مسابقه بگذرد، ولی مانوئل تصمیم خود را گرفته بود. شب مسابقه رسید. در جریان مسابقه منتقد ال ارادلو در مرحله اول مسابقه نوشت مونولوی کهنه‌کار چند چشمه کار قابل قبول ارائه کرد و مورد تشویق تماشاگران همیشگی قرار گرفت و در دور دوم نوشتهش را این گونه ادامه داد: هیچ کس مانوئل پا به سن گذاشته را به خاطر چند حرکت پیش پا افتاده شنل در خور تشویق ندانست. از شما دعوت میکنم به بازخوانی قسمت پنجم این اثر توجه کنید. مانوئل که پشت حصار ایستاده بود، پی برد که گاو پیوسته به طرف راست سر می پراند. مانوئل به پادویی که آماده بود دو نیزه نو برای فوئنتس ببرد گفت: به فوئنتس بگو نیزه ها رو طرف راست فرو کنه. آن وقت دست سنگینی را بر شانه خود احساس کرد. زوریتو بود. پرسید: چطوری جوون؟ مانوئل چیزی نگفت. در نخ گاو بود. زوریتو دستایش را روی لبه حصار حائل گذاشت و به آن تکیه داد. مانوئل رویش را به او کرد. زوریتو گفت: کارت خوب پیش میره. مانوئل با اشاره سر گفت که راضی نیست. او تا شروع دور سوم کاری نداشت. کولی در کار نیزه‌زنی سنگ تمام گذاشته بود. در دور سوم گاو در موقعیتی روبروی مانوئل قرار می گرفت که از نظر او مناسب بود. گاو خوبی بود. تا اینجا همه چیز با سهولت برگزار شده بود. آنقدر نگرانی نداشت. حتی فکرش را نمی کرد. در نخ گاو بود و به مرحله نهایی فکر می کرد. همه چیز خوب پیش رفته بود. تنها چیزی که نگرانش میکرد حرکت نهایی با ضربه شمشیر بود. البته آنقدر نگرانی نداشت. حتی فکرش را نمیکرد. اما همونطور که آنجا ایستاده بود چیزی بر دلش سنگینی میکرد. در نخ گاو بود و به مرحله نهایی فکر میکرد. به کاری که با پارچه قرمز میبایست انجام میداد تا از توانایی گاو کاسته میشد و در مشتش قرار میگرفت. کولی دوباره به طرف گاو در حرکت بود. مثل بالرین ها با حالتی تفرعن‌آمیز بر پنجه و پاشنه‌هایش پیش می رفت و دسته نیزه ها با هر حرکت او تاب می خورد. گاو نگاهش می کرد. حالا چشم در چشم او ندوخته بود. همینقدر او را زیر نظر داشت، اما منتظر بود نزدیک شود تا او را به دام بیندازد و شاخهایش را در تن او فرو کند. همین که فوئنتس جلوتر رفت، گاو حمله کرد. با حمله گاو فوئنتس به اندازه ربع میدان دوید. سپس با عبور گاو دوان دوان برگشت. درنگ کرد، به جلو متمایل و بر پنجه‌های پا بلند شد، دستا را مستقیم پیش آورد و همزمان با گاو نیزه‌ها را در میان ماهیچه‌های بزرگ پشت او فرو کرد. جمعیت با این حرکت با همه وجود ابراز احساسات کرد. اوله اوله! نماینده رتانا به زوریتو نگاه کرد و گفت: این بچه تو مسابقه امشب جون سالم به در نمیبره. زوریتو گفت: مهارت داره. نماینده رتانا گفت: حالا نگاش کن. و به میدان نگاه کرد. فوئنتس به حصار حائل تکیه داده و ایستاده بود. دو نفر از وردرس‌ها پشت سرش ایستاده بودند، شلل به دست آماده بودند تا از روی حصار جست بزنند و حواس گاو را پرت کنند.
گاو که حالا زبانش بیرون بود و نفس نفس میزد، چشم از کولی بر نمی داشت. فکر میکرد که او در جنگش قرار دارد. پشتش به حصار قرمز بود. چیزی با او فاصله نداشت. گاو او را میپایید. کولی سرش را به عقب متمایل کرد. دستایش را عقب برد، نیزه ها را به طرف گاو نشانه گرفت. یک پایش را بر زمین کوفت و گاو را صدا زد. گاو بدگمان بود. میخواست به مرد دسترسی پیدا کند. نمیخواست نیزه دیگری در پشتش بنشیند. فوئنتس اندکی به گاو نزدیک شد. سر و سینه‌اش را به عقب متمایل کرد. باز صدا زد. اوه اوه، یک نفر از میان جمعیت هشدار داد. زوریتو گفت خیلی نزدیک شده. نماینده رتانا گفت مواظب باش. فوئنتس در حالی که به عقب متمایل شده بود و گاو را با نیزه هایش تحریک میکرد بالا پرید و هر دو پایش از زمین کنده شد. همین که بالا پرید گاو دمش را بالا برد و حمله کرد. فوئنتس همانطور که دستهایش را پیش آورده بود و سراسر تنش با یک انحنا رو به جلو قرار داشت، نیزه ها را به طور مستقیم فرو برد و با انحنایی که به تنش داد خود را از ضربه شاخ راست گاو دور کرد. گاو که فوئنتس از دسترسش گریخته بود، با دیدن شنل ها که توجهش را جلب کرده بودند، محکم به حصار حائل برخورد کرد. کولی از کنار حصار دوان دوان خود را به مانوئل رساند و همانطور در برابر تشویق تماشاچیان سرخم میکرد. جلیقه‌اش که کاملا از دسترس گاو در امان نمانده بود پاره شده بود. خوشحال بود و آن را به جمعیت نشان میداد. دور میدان میگشت. زوریتو او را میدید که خندان میگذرد و جلیقه‌اش را نشان میدهد. زوریتو هم لبخند زد. آدم دیگری آخرین زوج نیزه را در تن گاو نشاند. دیگر کسی توجه نمیکرد. نماینده رتانا چوب دستی را درون پارچه قرمز گاوبازی فرو برد. پارچه را دور چوب دست پیچاند و از روی حصار به دست مانوئل داد. سپس غلاف چرمی شمشیری را بالا آورد. تیله آن را اندکی بیرون کشید و غلاف چرمی را از روی حصار به طرف مانوئل گرفت. مانوئل دسته قرمز شمشیر را گرفت و بیرون کشید. غلاف خالی روی زمین افتاد. زوریتو با آن جثه تنومندش می دید که مانوئل عرق کرده است. زوریتو گفت حسابش برست. مانوئل سر تکان داد. زوریتو گفت وقتش رسیده. نماینده رتانا برای اطمینان خاطر مانوئل گفت درست همونطور که میخواستی. مانوئل سر تکان داد. شیپورچی آن بالا در جایگاه شیپور خود را به صدا درآورد و مرحله پایان را اعلام کرد. مانوئل از وسط میدان به طرف لوژ تماشاچیان، جایی که رئیس نشسته بود، رفت. دستیار مفسر ال ارالدو در صندلی‌های ردیف جلو لیموناد گرم خود را سر کشید و جرعه‌ای طولانی از آن نوشید. به این نتیجه رسیده بود که نوشتن جریان گاوبازی در سر صحنه آن ارزش را ندارد و ماجرا را توی اداره تمام می‌کند. چنگی به دل نمی‌زد. تنها یک نمایش شبانه بود. اگر چیزی از نظرش دور می‌ماند، توی روزنامه‌های صبح می‌خواند. جرعه دیگری لیموناد نوشید. ساعت 12 توی کافه ماکسیم قرار داشت. این گاوبازا مگر داخل آدم بودند؟ یک مش بچه بود ولگرد، یک دسته ولگرد. دسته ورقش را توی جیب گذاشت و به جانب مانوئل نگاه کرد. مانوئل تک و تنها توی میدان ایستاده بود و کلاه به دست رو به سوی لوژی که در آن بالا بود و در تاریکی میدان دیده نمی‌شد ادای احترام می‌کرد. در طرف دیگر گاو آرام ایستاده بود و به جایی نگاه نمی‌کرد. مانوئل می‌گفت: آقای رئیس، این گاو رو به شما و به مردم مادرید پیشکش می‌کنم که از تمام مردم دنیا باهوش‌تر و دست و دلباز‌ترند. کلماتی بود که در بازی تکرار می‌شد. همه را بر زبان آمد. برای بازی شبانه اندکی طولانی بود. رو به جانب تاریکی خم شد، سپس راست ایستاد، کلاهش را به شانه‌اش زد و در آن حال که پارچه قرمز گاوبازی را در دست چپ و شمشیر را در دست راست گرفته بود، به طرف گاو رفت. Thank you. مانوئل همانطور که به طرف گاو پیش می رفت گاو نگاهش می کرد. چشمایش نگاه از مانوئل بر نمی داشتند. مانوئل به نیزه ها که از شانه چپ گاو آویزان شده بودند نگاه می کرد و به تلالای مداوم خونی که از جای نیزه های زوریتو بیرون زده بود. به جای قرار گرفتن پاهای گاو نیز دقت کرد. همانطور که پارچه قرمز گاو بازی در دست چپ و شمشیر در دست راست پیش می رفت، چشم از پاهای گاو بر نمی داشت. گاو بیان که پاهایش را جفت کند، نمی توانست حمله کند. حالا اون با آن هیکل تنومند با کرختی بر پاهایش ایستاده بود. مانوئل پاهایش را نگاه می کرد و به طرفش در حرکت بود. تا اینجا خوب پیش رفته بود. راضی بود. می بایست کاری می کرد که گاو سرش زیر باشد تا از ضربه شاخ‌ها در امان بماند که به راحتی او را بکشد. به شمشیر فکر نمی کرد. به کشتن گاو هم فکر نمی کرد. هر بار تنها به یک چیز فکر می کرد. هرچند کارهای بعد او را در تنگنا قرار می داد. همانطور که جلو می رفت و در نخ پاهای گاو بود، پیوسته چشمای گاو، پوزه مرطوب او، گستره جلو زده و وسیع شاخ‌ها را زیر نظر داشت. دور چشمایش حلقه روشنی دیده می شد. چشمایش او را می پاییدند. احساس می کرد که دیگر چیزی نمانده که این موجود ریزه سفید چهره را زمین بزند. مانوئل ایستاد و همانطور که پارچه قرمز را با نوک شمشیر باز می کرد، تا شمشیر که در این وقت در دست راستش بود، پارچه قرمز را مثل بادبان سگوش قایق باز کند، نوک شاخهای گاو نظرش را گرفت. یکی از آنها که به حصار حائل خورده بود شکسته بود و شاخ دیگر مثل خار خارپشت تیز بود. مانوئل همانطور که پارچه را باز میکرد به صرافت افتاد که انتهای سفید شاخ خونالود است و در آن حال که به این چیزها توجه داشت، چشم از پاهای گاو بر نمی داشت. گاو پیوسته مانوئل را نگاه میکرد. مانوئل فکر کرد گاو حالت تدافعی دارد و خودش را جمع و جور میکند. میبایست او را از این حالت درآورم و کاری کنم که سرش را زیر بیاندازد. کاری کنم تا پیوسته سرش زیر باشد. زوریتو این کار را کرده بود. واداشته بود تا سرش را زیر بیاندازد. اما حالا دوباره حالش جا آمده. وقتی او را به حرکت درآورم خونریزی میکند و سرش را زیر میاندازد. مانوئل پارچه قرمز را جلوی روی گاو گرفت و همانطور که با شمشیر دست راستش پارچه را باز میکرد گاو را صدا زد. گاو نگاهش کرد. مانوئل با تفرعن سر و سینه را عقب برد و پارچه باز شده را تکان داد. گاو پارچه قرمز را دید. پارچه زیر نور قوسی به رنگ ارغوانی روشن بود. گاو خودش را جمع جور کرد و پاهایش جفت شد. سم به زمین کشید. حمله کرد. با هجوم گاو مانوئل چرخید و پارچه را بالا برد به طوری که از روی شاخهای گاو گذشت و روی پشت پهن گاو از سر تا دم کشیده شد. گاو با این حمله به هوا جسته بود. مانوئل از جا تکان نخورده بود. حمله که به جایی نرسید، گاو مثل گربه‌ای که سر پیچی برگردد چرخ خورد و رو در روی مانوئل قرار گرفت. منخرینش گشاد و تنگ می‌شد و سرش متمایل به پایین بود. گاو باز در حالت تدافعی بود. دیگر آن صلابت را نداشت. پارچه را جلوی روی او گرفت. گاو چشم به پارچه قرمز دوخته بود. مانوئل پارچه را به جلو عقب حرکت داد. گاو خودش را آماده حمله می کرد. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. پنجمین بخش بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید. www.radiotehran.ir تا فردا شب و ششمین قسمت این اثر، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi. Qocaman ellerin vigarlı sesi. Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Rifətlə dolu aşurayı şeirləri, Əhl-i Beyt əleyhimussalam, xüsusən İmam Hüseyn əleyhissalamın aşıqlərinə tanışdı. Əkbərə bax kimi qalarqı əsəri yaradan mərhum Ustad Rəhim Monzavi Ərdəbili 1316-cı ildə Ərdəbilin Seydabad məhəlləsində dünyaya gəldi.
Mələk mənzərə bax, صورت پیغمبر باخ قدرت صورت جربان اکبر باخ اکبر باخ
اتاسی داوتگر و حلوی سازدی و محرم ایامندا شبی خان و تعزیه دولاندرانیدی استاد منزوی 9 یاشیندن شعر دمیه باشلادی Ərdəbilin aşurayı fəzası səbəb oldu, hər qalibdə şeir yazmağa bacarığı olsa da, aşurayı şeir səmtinə çəkilə. Fikrin, qəlbin, vaxtın və qələmin İmam Hüseyn əleyhissəlamın yoluna vəqf elədi. Mütaliəsi çox idi və yazdığı şeirlərin tək bətəkinin sənədi mötəbərdi. Güclü, Ehsaslı və mərifətlə dolu şeirlər ki, məmləkətin müxtəlif yerlərində, Türki əzadarlıq məcalisində onlardan istifadə olay. Məmləkətin adlı məddahları və nuhaxanları illər boyu Ustad Rəhim Munzəvi Ərdəbilinin şeirlərindən istifadə eləyiblər və istifadə eləyirlər. آمال منزوی، آثار منزوی، ایثار منزوی، صد سینه زن، صد قافیه، صد منظره، صد زمزمه، صد مرثیه، نهضت حسینی و آلام منزوی مرحوم استاد رحیم منزوی‌نین اثرلری بود. Bütün sərmayəsi bu kitabları idi. Ona görə idi ki, dedi, bir gün desələr Münzəvi öldü, necə getdi? Qəbrə deyəsiz əldən neçə dəftər apardı. Ustad Rəhim Munzəvi Ərdəbili 1371-ci ilin Mordad ayının 9-unda dünyasını dəyişdi. Təşyi mərasimində hər yerdən gəldilər. Ərdəbil şəhri aşurayı hissu hal tapmışdı. Əzadar dəstələr təşyi məsirində idilər. Müxtəlif ustanlardan bu mərasimə gəlmişdilər. Məsullardan da, hətta Fərhəng və İrşad İslami Vizarətxanasından. Mərhum Ustad Rəhim Munzəvi Ərdəbilinin peykəri əzəmətli təşyi mərasimindən sonra Ərdəbilin Behişti Fatımə Aramistanında torpağa tapşırıldı.
Danışır Ərdəbil Radiosu.
رادیو اردبیل
رادیو اردبیل
صدای زندگی
چه شنیدی بگو. ما همه گان محرمیم، محرمیم، محرمیم. ما همه گان محرمیم، محرمیم، محرمیم. آن چه بدیدی بگو، آن چه بدیدی بگو. نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او. نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او. دوست گلزار او، دوست گلزار او، زگلزار، زگلزار او. هر که بچیدی بگو، هر چه بچیدی بگو. مطرب مهتاب رو، مطرب مهتاب رو، آن چه شنیدی بگو، آن چه شنیدی بگو. ما همه گان محرمیم، محرمیم، محرمیم. ما همه گان محرمیم، محرمیم، محرمیم. آن چه بدیدی بگو، آن چه بدیدی بگو. ای شده از دست من، دست من، دست من، چون دل سمن
که گزیدی بگو.
Güzel anlar aramışlı lahzalar hamıza arz ediliyor ki zaten bu nabanlarında ve Duşanba Hurudayı'nın 5. gününde mutlaka ve muhtelif barnamalar, muhtelif sahalarda huzurunuza takdim olunacak bir barnamada varımızı Ayşe'nin durumunda. Bu barnamada muhtelif sözler, şiir ve musahibalar ve gökten büyük adlım endişmenlerimizden de söz gediği bu barnama sizin için diye ve ümit varım ki bugün de eşidip lezzetinde aparasız. Buyuruz Kaşılya.
Gecenin sesi sehirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir. Yelkənlərim dumanlarda açılır. Aylı gecələrdə.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, durak üzüze aşığında, aşığında.
Varlıq aləminin mehriban və mütəal pərvərdigarı, yerin göyün taysız xaliqi, gözəl Allahın gözəl adı ilə başlayıq. Bismillahirrahmanirrahim, əziz və hörmətli eşidənlər, salam, gecəniz xeyr olsun.
Qurban
Dostlar, Ay Işığında bərnaməsi Ərdəbil Radiosundan təqdim edirik. Bu bərnaməni eyni zamanda digital girəndələrdə də radio nəma tərqi ilə eşidə bilərsiniz. Gecəki bərnamədə dəyərli və oxumalı bir kitabı sizə tanıtdıracaq. Əhməd Məhmud adlı yazıçının Həmsayəhə adlı romanın bu gecəki bərnamədə marifi eləyəcək. Əlbəttə, Əhməd Məhmuddan da söz gələcək və bu məşhur yazıçı ilə də tanış olacaq. Kitab və yazıçısının müərrifisi kənarında şeir, musiqi və mahni bölümləri də var ki, yeriyicən təqdim olacaq. Əziz ədəb və ürəkdən olan səmimi hörmətlərimizi təqdim edirik huzurunuza, əziz eşidənlər. Ərdəbil Radiosunu eşidirsiniz. Ay Işığında bərnaməsi ilə xidmət üzrəyik. Əhməd Məhmud adlı İranlı məruf roman nivisin bu axşam Həmsayəhə unvanlı romanın huzurunuza tanıtdıracaq. Mövzu söhbətimizə varid olmamışdan qabaq, Ustad Səddiq Tərifin səsi ilə Şəbi yad dərəm unvanlı təsnif təqdim olay xidmətizə.
شبی یاد و دارم که چشمم نخوب شنیدم که پروانه باشم و سوزم رباس که من عاشقم گر بسوزم رباس تو را گریه بسوز تو را گریه بسوز و زاری چرا گفته ای هوادار مسکین من گفته ای هوادار مسکین من برفتن گبین یار برفتن گبین یار شیرین من سر می رود چو فرهاد ماتش به سر می رود موسیقی
چش به رخسار زرد فرو میده بیدش به رخسار زرد که ای ماده عشق و کار تو نیست که ای ماده عشق و کار تو نیست که نه صبر و داری نه چشش اگر پر بسوخت تو را چشش اگر پر بسوخت مرا بینی که از پای تا سر بسوخت تو بگریزی از پیش یک شور خواب من ایستادم تا بسوزم تمام
همسایه ها عادل داستانی کتاب ایرانی یازوچی احمد محمودون مشهور اثری دی که امیر کبیر انتشاراتنن همتینن چاپ olub. بو کتابون داستانی بیرینجی شخصین دیلیجن روایت olub. راوی خالد عادلی 15 یاشلی بی نوجواندی که یوخسوللار یاشیان بی محلده فقیر بی آیلده یاشی. آتاسی onun təhsil eləməyinə mane olub. Nəhayətdə Xalid siyasi bir mübarizə çörülək. Muntəqətlər Xalidin dastanda başına gələnləri kitabın yazıçısı, yəni Əhməd Məhmudun öz başına gələn maceralardan ilham almış bir macera bilirlər. Həmsayı ha romanının yazıçısı Əhməd Məhmudi artıq tanımaq istəsək, bu nüktələrə işarə eləmək olar. Əhməd İ'ta, ki Əhməd Məhmud adı ədəbi ad və unvan üçün seçib, 1310-cu ilin dey ayında Əhvaz şəhrində anadan olub. Uşaqlıq dövranında çox çətinlik görən Əhməd Məhmud, ərtişin Əfsərlər danışkədəsində təhsil elədi. Elə bu dövranda Şah əleyhinə olan mübarizələri üçün 1332-ci ilin Mordad ayının 28-də tutulub zindana düşdü. 1333-cü il birinci dastanı Sobh Mişə unvanı ilə Umid İran məcmuasında çap oldu. 1338-ci il birinci dastanı məcmuəsin çap elədi. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir-musiqi bölümüdür. Bu bölümün özünə görə xas əlaqəmandları var. Gözəl şeirlər biz səyirliyək xidmətinizə təqdim eləyək və idaməsində işitməli mahnılar. Bu axşamki şeir-musiqi bölümü amadədir ki, təqdim eləyəm huzurunuza. Soruşdum yar üzündə xal sırrın pir dövrandan. Dedi öz əksini salmış aya bir nüktə Qurandan. Sökük qəlbilə ariflər cəmalullahı görmüşlər. Nədən aya təşəkkür etməyim mən tir müjgandan. O zülfə sən də mən tək bağlısan, gizlətmə ey zahir. Şərabisi ağızdan kəşf olar, məkrisi imandan. Dedi töhmə bu əndazə gözündən yaş. Dedim nasih, səninki əql o elmin var, dayanmaq umma ummandan. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları, çün mən başa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq o irfanda. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları, çün mən daşa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq o irfandan. Qələmlərdən yonulmuş oxlara qəlbim nişan olmuş. Nə istir bilmirəm şəhr əhli məcnun biyabandan. Savadı zülfü dilbərdən bu bir mənanı öyrəndim. Kitab məhşər səvad əhli qutarmaz bənd o zindandan. Deyirlər keçdi kim canu cahandan, kamiyab oldu. Yalan sözdür ki şahi həm cahandan keçdi, həm candan.
Əsiri öyle bastın olaydı, ne böyle hicran. Gel üzme beni, gel ay yarım, gözüm kalır yollar.